أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. در جلسه قبل به عنوان عوامل اخلاقی در رزق مدارا رو گفتیم در برکت. یکی از چیزایی که خیلی مهمه، حالا با موضوع امروز ما هم ارتباط داره، بحث مدارا در ازدواجه و سختگیری نکردن، که حالا خب حالا یه موضوع مستقل خودش، اینو من میگم که تو ذیلش این نکته رو هم خدمت عزیزان عرض باید بکنم. خب یکی از عواملی که رزق رو جذب میکنه، اینو قبلا فرمولش هم گفتیم، این است که انسان مصرفش معقول و بالا بره. یعنی بارهای دکتر عرض کردم اگر انسان دهشش بیرون دهیش بیشتر باشه، دریافتش هم بیشتره. یه قاعده است. لذا یک کسی میخواد دریافت بیشتری داشته باشه، باید بیرون دهی بیشتری داشته باشه. در حالی که وقتی که کنزش میکنه، جمع میکنه، عفونت و فساد ایجاد میکنه. لذا کسایی که پولاشون رو جمع میکنن یه جا به کار نمیگیرن، به اقتصاد، به تجارت، بورس مثلا، یا کارخونه یا کار اقتصادی نمیدن یه جا جمع میکنن، اینها همه جوره ضرر میکنن، همه جوره. آخرتش هم که خیلی عذابش هم سخته. در قرآن داریم که این پولها و سکه ها رو داغ میکنن و اون آتش جهنم، نه با آتش دنیا، روی پیشونی و پهلو میچسبونن و میگن این همون چیزی بود که شما جمع میکردید، کنستم، کنز میکردید، یعنی جمعش میکردید، یه جا نگه میداشتید. رزق باید به کار بیاد، انبار نشه. هر رزقی یعنی 5 تا رزق انسان باید خروجی داشته باشه تا دریافت داشته باشه. این فرمول رو ده‌ها بار توضیح دادیم. تا شما تو 5 تا رزقی که دارید، 5 دسته رزق خروجی نداشته باشید برای بندگان خدا، برای ایتام آل محمد علیه السلام، اللهم صل علی محمد، تا خروجی نداشته باشید، این بی برکت هستش. هر چقدر شما مصرفتون بیشتر بشه، رزقی که میاد بیشتر هستش. تو همه جهات اینطوری هستش. اون در اختیار بندگان خدا قرار بدید، خدا به مال شما، به رزق شما، به جنبه جمادی، گیاهی، عقلی و فوق عقلی شما برکت بده. آبرو دارید، آبرو برای بقیه بذارید، خرج کنید از آبروتون، خدا آبروتون رو بیشتر میکنه. از اعتبارتون استفاده کنید، از علمتون استفاده کنید، از معنویتتون دعا بیشتر کنید به مردم، رزق خودت بیشتر میشه. هر چی برای بقیه بیشتر دعا بکنی، برای خودت رزقت بیشتر، تا هر چی برای خودت دعا بکنی. این خروجی دعات باید فکر بقیه باشی. هر چقدر اسم بقیه رو بیاری، فکر بقیه باشی، برای بقیه دعا بکنی، خیر بیشترش رو خدا به خودت خواهد داد. پس در همه جنبه ها این وجود داره. ازدواج از اون جهت که باعث میشه انسان مسئولیت یه روزی رو به عهده بگیره، همسر و فرزندان رو به عهده بگیره. خدا اساسا رزق رو توی جنس زن قرار داده و بچه، نه رو مرد. مرد رزق رو به وسیله زن و بچه جذب میکنه. اگر چیزی هم نصیبش میشه، این متاسفانه چیزی که خیلی از آقایون بهش توجه ندارن. این توجه نداشتن چند تا رذیلت توی مردا ایجاد میکنه. یکی این که فکر میکنن نونآور اصلی که خودشون هستن. یکی این که میترسن ازدواج کنن، که خودش یه شرک و گناه کبیره، گناه بزرگی هستش که فساد زیادی داره. میگه من الان میخوام ازدواج بکنم، بعضم خوب نیست، چجوری ازدواج بکنم؟ یکی این که بعداً در تقسیم مال که میخواد تقسیم بکنه، مالو همه رو مال خودش میدونه، اصلا دقت نمیکنه که نقش این زن و نقش فرزندانش، به خصوص همسرش، چقدر زیاد بوده تا این تونسته مالو جمع بکنه. اگه زن نبود توی خونه، هم وجودش و هم سازگاری که با مرد داره، همراهی که با مرد داره. مثلا مرد باید انصاف داشته باشه در این مقوله، که فکر نکنه همه این اموال الان مال خودشه، هر کاری میخواد بکنه بکنه، حواسش باشه یک سهیم، یک شریک هم داشته. بدون اون نمیتونه، مردا به راحتی نمیتونن بدون همسر و فرزندانشون به رزق برسن. حالا دقت بکنید، اولین روایت رو بخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التمس الرزق بالنکاح. التماس یعنی درخواست، جستن. بجویید رزق را با ازدواج. دنبال رزق می‌گردی؟ ازدواج یکی از بهترین راه‌های که خدا نگاه میکنه به یه نفر، میگه این نونخور داره، الان زن داره، بچه داره، رزقشو میرسونم. هرچی تعداد بیشتر بشه رزقم بیشتر میشه. ولی وقتی شما ازدواج نمی کنید، گرفتاری، گره تو جنبه های مختلف وجودی انسان زیاد میشه. خب بخونیم بعد میرم راجع به توضیحاش. باز روایت بعدی هم از وجود مقدس نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد. تزوج النساء فإنهن يأتينكم بالمال. با خانوما ازدواج بکنید، چون اونها براتون مال میارن. زنها هستن که مال آور هستن، وجودشون باب معرفت رو، رزق رو باز میکنه. یکی از برکات متعدد خانوم ها که وجودشون مبارک هست، قبلا خوندیم دیگه راجع به دختر و پسر، یادتون هستش، خوندیم مفصل که دخترها چقدر خصوصیت خوب دارن توی خونه. وقتی باشن، یه دختر تو خونه باشه یا خانوم تو خونه باشه، برکات مختلفی دارن. یکی از جنبه های برکتی که خانوم ها، دختر خانوم ها توی زندگی دارن همینه. بعد با خانم ها ازدواج کنید، اونها برای شما برکت میارن. یعنی خدا این برکت رو وجود اینها گذاشته، مبارکی داره برای شما. خب فإنهن یأتینکم بالمال. اون وجود اون زن، این رزق دیگه، خدا داره میگه من اینو اینجوری آفریدمش، این هر جا باشه رزقو چیکار میکنه؟ جذب میکنه برات، میاره. روایت بعدی هم باز از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. صلى الله محمد و آل محمد. اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم. میگه همسر انتخاب کنید، اهل بگیرید، چرا که براتون روزی آورتر هستش، براتون روزی آورتر هستش. ببین این افکار ما رو چجوری داره ریاضی و مهندسی شده پیغمبر تربیت میکنه. این کجا تا یک کسی من ازدواج نمیکنم چون مشکل مالی دارم، یا اگه ازدواج کنم باید هزینه هم دو برابر میشه، چند برابر میشه، یا بچه اگه بخواد بیاد تو این گرونی ما چجوری بچه دار بشیم. اون نگاه کجا که اون کسی که صاحب رزقه، صاحب برکته، خودش قوانین خلقت رو چیده، به شما میگه شما هرچی تعداد اعضای خانوادتون، نونخوراتون بیشتر باشه، برکت هم چیه؟ بیشتر میشه. وقتی شما میبندید، خدا هم میبنده. میگه ازدواج نمیکنم، خدا میبنده. میگه بچه دار نمیشم، خدا میبنده. و خدا میبنده که فقط رزق رو نمیبنده، رزق مادی رو که نمیبنده که. وقتی کسی بچه دار نمیشه، اهل زیاد بچه دار شدن نیست، رزق های معنویش، رزق های اخلاقیش، رزق های معرفتیش هم بسته میشه. مضافه اینه که خب گناه هم که میکنه، خیانت به امام زمان میکنه، خیانت به جامعه اسلامی میکنه، خیانت به این بچه میکنه که خواهر برادر میخواد، اونم نه یکی دوتا. بعد میبینید که مثلا همین یه دونه دوتا بچه ها فردا میخوان زندگی تشکیل بدن، بچه هاشون نه خاله دارن، نه عمو دارن، نه دایی دارن، هیچی، مثلا عمه ندارن اصلا، مثلا سیستم میریزه به هم. بعد تا دودش میره تو چش خود آدم، میبینید الان فکر کرده که خیلی زرنگه یا خیلی داره درست فکر میکنه، بعد میرسه به 50 میبینه که خب بچه ها هر که ازدواج کرد رفت، اون رفت اون شهرستان که رفت خارج از کشور، این زن و مرد موندن، روابط عاطفی مونده با بچه ها، بچه ها نیستن، مونده با نوه ها، نوه ها هم نیستن. و این خب مصیبته دیگه. این که دانشمندا میگن که پدر بزرگ، مادر بزرگایی که نوه هاشون رو میبینن، با نوه ها زندگی میکنن، طول عمرشون، سلامتی روحی روانیشون بیشتره، و نوه هایی که با پدر بزرگ، مادر بزرگ زندگی میکنن، سلامتیشون نشاطشون بیشتر هست، برای همینه بچه اگه پدر بزرگ مادر بزرگشون نبینه کمبود داره، این با پدر مادر نمیتونه جبران کنه، یعنی چیزی که پدر بزرگ مادر بزرگ در بچه برطرف میکنه پدر مادر نمیتونه انجام بده، و بالعکس نوه هم برای پدر بزرگ مادر بزرگ همین نقشو داره، یعنی نقشی که نوه داره بچه بله بچه نداره. وقتی که اینا به هم میرسن هر دوشون به تعادل، آرامش روحی، روانی، نشاط و برکت میرسن. خب ما داریم با این سیستم غربی که داریم که الان داریم نسل شیعه را ریشه در میاریم با این افکار وحشتناک غلط، خب مدیون امام زمان میشیم، مدیون پیغمبر میشیم، ما شیعیان کم میشن، لشکرهای امام زمان کم میشن، اون تمدن اهل بیت، تمدن جهانی که قرار ما بسازیم، این ضعیف میشه یا تأخیر میفته. برای همین خود بچه داری یه کار مهدویه، خود بچه داری یه کار تمدنیه، بچه دار شدن، بچه دار شدن این کار بزرگیه. یه خورا خب بچه اذیت داره، خب اذیتش هم سیر و سلوک بزرگ میکنه. از من بارها این داستانو گفتم، امثال بنده که 200 سال دیگه هم ما زندگی بکنیم شاید به عبادت امام امت یا عبادت علامه نرسیم، که میگن ما علامه، من وقتی عبادت میکنم همه نظام خلقت با من، همه موجودات با من عبادت میکنه، امام امت که دیگه خیلی یه چیز دیگری بود اصلا. میگه ما حاضریم ثواب عبادتمون رو بدیم، عمرمون رو بدیم به یه خانومی که خانوم ثواب اذیت بچه داریشو به ما بده، اذیت بچه داری. و خیلی ها با بی اخلاقی از این رد میشن. اذیت بچه داری انسان رو به عالی ترین درجات معنوی میرسونه. اذیت شوهرداری، اذیت همسرداری، زنداری، اینا خودش سلوکه اصلا، خودش یه کار بزرگه، یه کار عرفانیه، یه کار معنویه. این اذیت هایی که انسان میشه، خب حالا من همسر دارم، یه مسئولیت و تعهدی دارم، باید تعهد رو رعایت کنم، سخته، تلخه، ولی خب این انسان رو بزرگ میکنه، همینا انسان رو شبیه خدا میکنه. بعد خانوما اومدن از یه همچین میدان عظیم بی نظیری از فعالیت اجتماعی، سیاسی، عرفانی، همه چیز توی این بچه داریه، اقتصادی بگید هست، اجتماعی بگید هست، سیاسی بگید هست، تمدنی بگید هست، عرفانی هم هست، اینو خودشون رو محروم کردن، میگه من برم بیرون کار کنم. حالا تو کار کن، چی کار میخوای بکنی؟ هر کاری بکنی یک میلیونیوم اینم به تو ثواب نمیدن، یه میلیونیوم اینم ارزش نداره، حالا چی کار بکنی؟ بعضی از خانوما، بعضی از شغلا هستن باید خانوما باشن، ایبی نداره، اون عبادت برن، ولی هم اونا هم که دارن اون کار میکنن نباید از این موضوع غفلت بود. من دکترم پس دیگه بچه دار نشم یا ازدواج نکنم، من الان نمیدونم کار فعالیت اجتماعی سیاسی دارم، بچه دار نشم. شما دشمنای ما نگاه کنید، وزیر از وزیر بالاتر 6 تا بچه داره، 7 تا بچه داره. وقت ماها سرمون کلا گذاشتن، هی گفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، نسل شیعه رو از کار انداختن، نسل شیعه رو کم کردن، ما داریم میبازیم. این جنایت در حق امام زمان، در حق دین خدا، در حق خودمون، برای آیندهمون خودمون مریض میشیم وقتی تنهایی بکشیم، خودمون مریض میشیم، خودمون مشکلات روحی روانی پیدا میکنیم، وقتی 50 برسیم معلوم میشه. جنایت در حق این بچه هاست که این بچه ها احتیاج به خواهر دارن، برادر دارن، اینا باید دور برشون شلوغ باشه. بارها عرض کردیم فاصله سنی بچه ها 3 سال، همین 7 سال هنما بچه دار نشد، یکی یه دونه داشتی، یه دونه دارم، چند سال شد؟ 12 سال. خب بقیه پشت بقیه کجا؟ نه همین یه دونه. اینا ظلمه، اینا گناهه، اینا بدبینیه به خداست، اینا همه بدبینیه به خداست و ضرر اش... یعنی شما به همه کس ظلم میکنی، توی به اجتماع ظلم میکنی، به دین ظلم میکنی، به کشور ظلم میکنی، به خودت ظلم میکنی، به این بچه ظلم میکنی، به آینده خودت هم همینطور. برای فکر غلط، یه فکر شرکامیز غلط. چی میخوای؟ میخوای آثار، میخوای یه توی آدم بزرگ مهدوی باشی، یه آدم فعال سیاسی باشی، فعال اجتماعی باشی، میخوای تو همه جا نقش داشته باشی؟ خانواده، خانواده تمام نقش ها رو داره تو خودش. اگه کسی به خانواده اصالت بده، خانواده رو دقت بکنه بهش، یه تمام نقش های آینده سازی، تمدن سازی تو خانواده است. شاید خانواده درست نشه، تمدنی نمیتونی بسازی، که امام تو داره میگه، رهبر تو داره میگه آقا 40 سال دوم انقلاب، 40 سال ایجاد تمدن نوین اسلامیست در جهان، پس ما چجوری میتونیم خودمون معرفی کنیم؟ وقتی نظام خانوادهمون غلطه، نظام خانوادمون شله، سسته، ضعیفه، تمدن ایجاد نمیشه. خانواده درست نباشه، نظامش، اقتصاد کشور خرابه، سیاست کشور خرابه، اجتماعیاتمون آلودگی زیاد داره، معنویتمون هم آلودگی داره، همه جهت ما آسیب میبینیم. شما با کدوم عبادت، با کدوم ریاضت، با کدوم درس اخلاق، با کدوم استاد عرفان میتونی برسی یه جایی که کارت از عبادت امام امت علامه طباطبایی بالاتر باشه؟ چجوری میتونه آدم برسه به این مقام؟ میگم بچه میخوام چیکار؟ میخوام برم کلاس، میخوام برم نه چیزی بخونم، میخوام درس بخونم، میخوام برم نه اونا رو یاد بگیر، وقت بذار. اما رزق تو اینه، رزق تو ازدواجه، و ازدواج هم باید اون مدارا توش صورت بگیره. این نکته. نکته دوم که مدارا باید در ازدواج صورت بگیره. باید ازدواج چی باشه؟ آسان باشه، سختگیری انجام نشه تو ازدواج. یعنی هی شرایطو سخت نکنیم. میگه این بچه که خانم سر کار نرفته، بچه جوری میخوام برم به خواستگاری براش؟ خب سر کار بیا، اصلا قابلی سر کار رفتن داره، برو خواستگاری براش. یه سرباز، خب سرباز باشه، سرباز باشه. پدر مادر وظیفه‌شون تامینه، یعنی پشتیبانی از بچه هاست در ازدواج. خیلی خب، حالا یه سال بره سربازی، اولی براش همسر بگیر، عقد باشن لااقل. خود این باعث میشه تو سربازیش هم برکت باشه. شما کسی هم متأهل سربازی میره سربازی، چقدر آسون میگیرن بهش. اصلا میگن صبح بیا برو، دو بعد از ظهر برو خونه. خب دو بعد از ظهر بیاد خونه، میتونه بره کار بکنه، یه جا میتونه بره درآمد کسب کنه، میتونه زندگی کنه، میتونه بچه دار شه، این همش رزق میاره براش. دانشجو درسش تموم نشده، خب درسش تموم نشده، یعنی کتا کی تا لیسانس میگه نه ارشدش هم بگیره، ارشد نه دکتراش هم بگیره. خانوما خودشون همچین جنایتایی میکنن، من تا دکترامو نگیرم وقت برای بعد دکتر میخوای بگیری، بعد چه شوهری میخوای تو بکنی؟ خب بعدش کی میخوای بچه دار بشی؟ کی میخوای همسر خوب پیدا بکنی؟ این بعد میره پشیمون شده. من توی جمعی از اساتید دانشگاه توی یکی از هم کشور خارجی رفته بودم، اینا همه رفتن دکترا بگیرن، همه دکتر بودن، دانشجوی دکترا بودن. بعد باهاشون صحبت میکردیم، باور کنید مثلا طرف موهاش سفید شده و تازه یه بچه داشت، موهاش سفید شده و تازه یه بچه. بعد خودشون گریه میکردن، ناراحت بودن، میگفتن ما خیلی اشتباه کردیم که به خاطر درس ازدواج نکردیم، تشکیل خانواده ندادیم، خیلی باختیم، خیلی باختیم. الان بچه‌مون ما رو نمی‌فهمه، ما اصلا بچه‌ها نمی‌فهمیم، فاصله سنی اون زیاده، بعدم بچه‌های بعدی رو ما نمیتونیم بیاریم. هیچ همون که این چه دکتره کوفتیه که ما می‌خوایم بکنیم، بعد یه عالم آسیب می‌زنیم به خودمون و اجتماع و دینمون و روح و روان خودمون. اگر درسی هم خونده بشه، باید کنار این زندگی کردن خونده بشه. آدم تلاشش رو بیشتر کنه، برنامه‌ریزی کنه، درسش رو بخونه، زندگیش هم داشته باشه. پدر مادرها کمک کنن، خانواده دختر، خانواده پسر کمک بکنن که این الان طلبه است ولی باید ازدواج بکنه، الان دانشجو سرباز باید ازدواج بکنه. نمیشه بگه وایسا تموم بشه بعدن برو. ما تا اونجا هزار و یه جور آسیب روحی، جسمی، جنسی، عاطفی این میبینه. دقیقا مثل این هستی کسی مثلا الان من گرسنه‌ام، میگه حالا صبر کن، حالا من آخر باش حقوقم بگیرم، یه چیزی میخرم برات بیارم بخور. نمیشه که این گرسنه شه الان، این بچه گرسنه شه، بچه چیز خاشیر باید الان بهش بدی. نمیشه. ما ظلم میکنیم، یه فکرهای غلطی اومده، یه ارزشهای غلطی اومده، مثل درس و مثل نمیدونم آرمانهای علکی که اومده، و اینا باعث میشه انسان خودشو از جریان طبیعی رزق، خیر، برکت و معنویت و خدمت به خودش، خدمت به خانوادش، خدمت به اجتماعش و خدمت به امام زمان محروم میکنه. هیچی هم نداره. بعد میگه حالا چرا روزی ما کم شده؟ چرا حال ما خرابه؟ چرا ما همش گره تو کارمونه؟ برای اینکه خب تو گره داری میزنی تو کار امام زمان، گره داری میزنی تو کار این بچه‌ای که الان خواهر برادر میخواد، نمیدی بهش، شده الان 3 ساله، شده 4 ساله، شده 5 ساله. بعد این بچه دیگه یه بچه تک بچه است، میشه لوس و نونور و بی ارزه و شلوول و بعدم قلدری میکنه به شما، میشه فرزند سالاری، حالا بیا درستش بکن. هزار و یه جور آفت داره این افکار غلطی که ما داریم. پس ازدواج رو سهل بگیرید، خرید رو سهل بگیرید، خرید ازدواج و مهریه رو، والله قسم مهریه زیاد کینه میاره، آسیب میاره. بابا پیغمبر داره خبر میده از یک حقیقت خارجی، این چیه نمیدونم 150 تا 200 تا 300 تا اصلا 1000 تا، چون یعنی چی اصلا؟ این مهریه یعنی هدیه‌ای که پسر به عنوان علامت عشق به دختر هدیه میکنه. یعنی باید یه جوری باشه که بشه دادش. ائمه مهریه هایی که میذاشتن یه جوری بوده که همون اول زندگی میدادن به خانم. حالا امام ما از امام اون نباید جلو بیفتیم. الان امام امت همینجوری بود، امام خامنه ای هم همینجوری هستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. 14 تا بیشتر نه، هم 14 تا. 14 تا میشه 178 80 میلیون تومان، کم نیست، خیلیه. نه 14 تا اصلا آبرون میره. نمیدونم، ما علما الان داریم یه سکه، علما بزرگی که شما تو این تلویزیون بعضیشون میبینید مشهور، یه سکه 5 تا سکه. سخت نگیریم. جهیزیه، جهیزیه اصلا یه چیزی هستش که یه کوفتی هستش که افتاده تو زندگی مردم. ما جهیزیه تهیه کنیم، اصلا خانم دختر وظیفه جهیزیه تهیه کردن ندارن. کی گفته باید دختر جهیزیه تهیه کنه؟ سخت میگیرن. بعد اونم چه جهیزیه ای؟ حالا جهیزیه نداریم تهیه کنیم، من با 3 سال قرض بکنم انقدر برم وام بگیرم 100 میلیون 200 میلیون میخوام دخترش رو بر بدم. تازه میخواد بعد دختر اولیش، یعنی دختر بزرگ کوچیکش به وقت شوهر کردش یعنی دختر اولیه نذوز جهیزیه بده. چه کاریه جهیزی اصلا؟ وظیفه ایست. پیغمبر جهیزه میخواست بگیره به علی علیه السلام، گفتش که مهریه رو همین الان بده. علی چی داری؟ گفت من همین یه زرهو دارم. گفت تو که پشت به دشمن نمی کنی، زره لازم نداری، زره بر بفروش. فروختن پول مهریه رو اول گرفت، رفت جهیزیه تهیه کرد. خانواده پسر باید کمک بکنن، مهریه باید کم باشه. وقتی مهریه کم باشه خانواده پسر با عشق با علاقه میدن این کار انجام میدن. سخت نگیریم. مهریه زیاد کینه میاره، بلا میاره، فساد میاره، بیبرکتی میاره تو زندگی، گرفتاری های مختلف ایجاد میکنه. نکنیم. آقا پیغمبر داره میگه، خدا داره میگه نکنید. آقا مهریه کم، قیمت دختر به مهریهش نیست، یه توهمه. تو انسان شناسی ما بحث کردیم مفصل دیگه، یه دختر که از یه چیز خارجی، انسان از یه خارجی قیمت نمیگیره که. خب ما رو اون نمیشه، نمیدونه الان این دختر خالص چده 400 تا، اون یکی زده اشتباه است. حالا اگه اون اشتباه کرده ما باید اشتباهات ادامه بدیم. پسرا خانواده پسر رو باید از خانواده دختر انتظار جهیزیه داشته باشن. جهیزیه چیزی شد گردن مرد میخواد زندگی کنه، خب باید وسایلشون رو یواشاش تهیه کنن. حالا خانواده دختر دوست دارن کمک کنن هر چقدر امکان داره، خانواده پسر هم کمک بکنن به وسایل. نه حالا حتما باید نمیدونم جنس آنچنانی باشه، اینا همش خلاف مداراست. وقتی تو داری اصرار میکنی حتما نمیدونم فرشش اینجوری باشه، مبلش اینجوری باشه، فرشش اینجوری باشه، پردش اینجوری باشه، ای سخت میگیری رزقت بسته میشه. حتما برند باشه، حتما خارجی باشه، خب خدا قهرش میگیره، راه رزقت بسته میشه. آقا ساده ساده برن سر خوله. خدا به اینا برکت میده، خدا اینا مالشون رو زیاد میکنه، خدا اینا رو صابخونه میکنه، خدا به اینها رزق فراوان خواهد داد. مشکل ما عقده های روانی هستش که به جای اینکه اون کارشناسی که ما رو روح ما از او آفریده شده، یعنی اهل بیت، اون خدایی که ما رو آفریده، میاد قیمت یه آدم به چیه؟ به شباهتش به خداست، به اخلاقشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به تقواشه. تقوا رو توضیح دادیم قبلا، یعنی قدرتی که انسان رو از محدودیت نجات میده، یعنی خیشتنداری از چیزهایی که تو رو تحقیرت میکنه. و این بی‌تقواییه دیگه. وقتی تو قیمتا اومده، این عقده های روانی تو ازدواج اومده، همه رو مریض کرده. یعنی به جایی که شما به ایمان شخص، اخلاق شخص اهمیت بدید، میاد حالا شرایط عجیب غریب میذارن، مهریه های سنگین، جهیزه های سنگین، اینا همش انحرافه، همش معصیته. و آخه حالا یه موقع میگه حالا انحراف معصیته، ولی مثلا دختر پسر به یه چیزی میرسه، نتیجه مثبت، نتیجه مثبت نداره. جهیزه سنگین، مهریه سنگین به ضرر خود دختر پسره، همه جوره به ضررشونه. میگه خب بچه‌م راحت‌تر میشه. خب بله، بچه‌ت آسایش بالاتری داره، اما بعدن چی پیدا میکنه؟ آرامش کمتر پیدا میکنه. یه قاعده است، هر چی سطح آسایش رو میبری بالا، ناشکری، نمک نشناسی، ندیدن پدر مادر، اینکه بابام وظیفه‌شه، مادرم وظیفه‌شه، و قدر ناشناسی بیشتر میشه. ناآرامی بیشتر میشه. یه صلوات خط بفرمایید. محمد و آل محمد. پس تو ازدواج سخت نگیریم، تو شرایط زندگی سخت نگیریم، از یه جا هم باید شروع بشه، یعنی باید فرهنگ بشه این برای همه جامعه. پسرها راحت بتونن ازدواج کنن، دخترها راحت بتونن ازدواج کنن. سخت نگیرید تا خیر و برکت بیاد. حالا دقت کنید، امام صادق علیه السلام میفرماد که صلوات محضر مقدسشون خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج. فمجو الرجلون الى النبی صلی الله علیه و سلم فشکو الیه الحاجه فقال تزوج فتزوج فوسع علی. یه شخصی اومد پیش پیغمبر گفت آقا وضع مالیم خرابه، چیکار کنم؟ حضرت فرمود ازدواج کن. مصادق میگه رفت ازدواج کرد، وسعت اومد سراغش، برکت اومد سراغش. در یه روایت دیگه هم داریم که سه بار طرف میگه بابا، فکر میکنه پیغمبر متوجه حرفش نشد، میگه یا رسول الله من میگم من فقیرم، مشکل مالی دارم. میگه پیغمبر هر سه بار میگه برو تزوج، تزوج، تزوج. میخوای رزقت باز شه، برو اون عامل رزقو بیار تو خونت. اون عامل رزق خانومه که باید بیاری تو خونت، اونو بیار تو خونه، خونت برکت پیدا میکنه. خب اسحاق ابن عمار تو کافی من حدیث مدخلی قوی و معتبر است. قلت لابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، الحدیث الذی یرویه الناس حق. این روایتی که از پیغمبر نقل شده خود پیغمبر صادق گفت دیگه. بیا این حق واقعا واقعیت داره؟ پیغمبر همچین حرفی زده که ان رجلا اتى النبی صلی الله علیه وسلم فشکا الیه الحاجه فامره به تزویج ففعل ثم اعطاه فشکاه الیه الحاجه فامره به تزویج حتی امره ثلاث مرات. فقال ابو عبدالله علیه السلام نعم هو حق. فقال ثم قال الرزق مع النساء والعيال. یه راست جوونی اومده چند بار پیغمبر گفته من مشکل دارم، حضرت هر بار بهش گفته برو ازدواج کن. راست واقعا مصادم بله حقه. بعد حضرت داره جمله رو اضافه میکنه، الرزق مع النساء والعيال. رزق با کیه؟ با خانم ها و بچه هاست، عیال خودتو. نان عیال نان خوره، نان خوره. ما که وقتا رزق رو بدیم، مثلا مادر زن من پیره، شوهرش هم مرده، وضعش هم خرابه، کسی هم نیست نگهش داره. آقا چه اشکال داره مادر زن تو؟ یه وسیله رزق این پدر زنت، نمیدونم پدرت، مادرت، پدر شوهر، مادر شوهر. وقتی ما میگیم نیاد تو خونه ما تردد نکنن، نیام بمونن، چی رو داری دفع میکنی؟ از خودت؟ از خودت داری خیر و برکت و رزق رو دفع میکنی؟ مریضی و کوفت و گرفتاری و مشکلات رو داری میاری توی خونت؟ آقا چه اشکال داره؟ آدم این شرافت داره. در روایت داریم پیرها عامل رفع عذاب هستن، مثل نوزادا. دو تا شخصیت هستن که در روایت داریم اگر نباشن خدا عذاب نازل میکنه، مشکلات زندگی انسان زیاد میشونه. هست توی خونه که موی سفید هست، موی سفید سال خورده هست، و خونه که نوزاد هست، بچه هست، اینا هست که امنیت برای اجتماع و برای خانواده میاره. ما میگیم بچه نمیخوایم، ما با پیرمرد توی زنم حوصله نداریم زندگی کنیم. بعد ببینید چقدر گرفتاری تو زندگی ها میاد، تو اجتماع میاد، چقدر مشکلات زیاد میشه توی زندگی و توی اجتماع. چون انسانیت رو ما داریم بابا، تو خودت هم یه روزی همین موسفید خواهی شد. یه روزی تو خودت کوچولو بودی، یه روزی نوزاد بودی، یه عده‌ای تو رو بزرگت کردن، تحملت کردن، بزرگت کردن، زحمت کشیدن تا تو به این وضعیت رسیدی. حرمت اونا رو نگه دار و حرمت بچه ها رو نگه دار. بچه ها موجودات بسیار نازنینی هستن، دوست داشتنی، همه خیلی به آدم میرسونن، همه جوره بلاها رو هم دفع میکنن. پیر زنها، پیر مردها، اینا خیلی حرمت دارن، ریش سفیدا. لذا میگه البرکتو مع النساء والعیال، یعنی نونخور، نونخورتو بیشتر کن. خب حالا ماها خونه هامون کوچیکه، الان نمیتونیم اونجوری مثلا افراد بیان خونمون. والا من سراغ دارم، یه دوستی دارم توی آمریکا، وضع مالیش هم خیلی خوبه، بسیار با تقوا، خودش و خانومش اینها، بچه های اینا که تو آمریکا هستن تو قم طلبه هستن. یعنی شما ببینید بچه‌ها چجوری تربیت کرده که دختر پسر اینا عاشق طلبگی ان، اومدن دختر و پسراشون همه با هم 5-4 بچه اینا اومدن همه عاشق طلبگی ان، اونو درس بخونن، درس دین بخونن، مبلغ بشن. این زنامت چجوری تو آمریکا رفتار کردن که با اون جاذبه های کوفتی اونجا، جاذبه های جهنمی اون، بچه‌هاشون اینجا اومدن. بعد من یه بودم این که خونه خیلی بزرگی رو گرفته، گفتم چیکار داری میخوای بکنی؟ این گفت اینجا رو گرفتم یه بچه یتیم رو بیاریم اینجا بزرگ بکنی. حالا داره یه کسی داره، حالا ما نمیتونیم، خب حالا این کمیته امداد هست خدا خیرشون بده، یا مراکز بهزیستی، مراکز اسقاف خدمتون که خیریه، تو همین خیابونا میذارن. دیدی که جشنا مراسم و راهپیمایی ها عکسای بچه های یتیم رو میذارن، بچه های بی سرپرست رو میذارن، برو 5-تاشون انتخاب کن. حالا میخوای بیایش تو خونه که میگه چقدر میشه؟ میگه مثلا 5 تا، یه دونهشو انتخاب کن، 5 تاشو انتخاب کن، هرچی بیشتر رزق تو بیشتر. بگو من این 5 تا یتیم رو من قبول میکنم، ماهانه یه چیزی به اینا بپردازم. 10 نفر جمع میشن برای این 5 تا، نفری 20 تومن میدن، نفری 30 تومن میدن، نفری 50 تومن میدن، رزق باز میشه. میگه خب با من دو تا بچه خودم دارم، آدم اینجوری میگه طرف، میگه من دو تا بچه خودم دارم، 3 تا بچه خودم دارم، 10 تا یتیمم دارم مدیریت میکنم، حمایت میکنم. این رزق میاره، این خیر و برکت میاره برای انسان. نونخور یعنی این، نونخور یعنی این. یه دانشجو هست، یه طلبه هست، الان گرفتاره، یه جوونی هست میخواد ازدواج کنه نداره، یه دختری هست الان میخواد ازدواج کنه جهیزیه نداره. رزق بریزیم پای دیگران، کمک بکنیم، شریک باشیم، سهیم باشیم، خروجی داشته باشیم، نونخورامونو بیشتر کنیم. شما هر چه نونخوراتو بیشتر بکنید دریافتت هم چیه؟ بیشتر هست. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.